ساعت 23 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان. سلام شنوندگان عزیز، من پویا اسدیان هستم با تقدیم چند خبر ورزشی. لطفا من رو همراهی بفرمایید. 22مین دوره جام جهانی فوتبال با برتری پرتغال برابر غنا، سوئیس برابر کامرون و توقف اوروگوئه مقابل کره جنوبی ادامه یافت. در پنجمین روز این رقابت‌ها در دوحه قطر از گروه هشتم پرتغال 3-2 از صد غنا گذشت. رونالدو، فلیکس و لیاو برای پرتغال و آندره آیو و بوکاری برای غنا گلزنی کردند. دیدار اوروگوئه با کره جنوبی بدون گل مساوی خاتمه یافت. از گروه هفتم سوئیس 1-0 بر کامرون چیره شد. در دیگر بازی این گروه همکنون بازی برزیل با صربستان با قضاوت تیم داوری علیرضا فغانی در جریانه. در آغاز هفته دوم جام جهانی 2022 از ساعت 13:30 فردا تیم‌های ملی فوتبال ایران و ولز از گروه دوم رقابت‌ها در ورزشگاه احمد بن علی با قضاوت ماریو اسکوبار از گواتمالا به میدان می‌روند. در دیگر بازی این گروه از ساعت 22:30 انگلیس با آمریکا برابر هم قرار می‌گیرند. مهدی طارمی در نشست خبری با بیان اینکه باید از دو بازی 6 امتیاز بگیریم و دل هواداران رو شاد کنیم گفت:
همونجور که مستعداری دوتا بازی دیگه داریم و این دوتا بازی برای ما خیلی مهمه. با یه تیم بازی داریم که سخت تلاش میکنن، سخت کار میکنن که بتونن به هدفشون برسن. ما بازیشون رو دیدیم و انتظار یه بازی خیلی خوب داریم فردا از هر دو تیم. هر دو تیم میان که بتونن بازیشون رو ببرن و باید ببینیم که چه اتفاقی برای فردا میفته. در خدمتتون هستم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی هم در نشست خبری اظهار داشت:
To fulfill our dreams and our goals, as everybody knows, our starting.
برای ما فرصتیه که تماشاگر فوتبال زیبا باشیم و از فوتبال لذت ببریم و حداکثر تلاشمون رو بکنیم تا رویامون محقق بشه. بازی اول ما مطلوب نبود و طبق انتظار ما نشد. برای ما بازی اصلی از فردا شروع میشه. دو بازی مونده و 6 امتیاز. باید بجنگیم و خوشحالی رو برای مردم به ارمغان بیاریم و شایسته این باشیم که به مرحله بعدی صعود کنیم. هدف ما اینه. درباره بیرانوند هم بگم که به واسطه پروتکل پزشکی لازم احترام قائل بشیم و هیچ راهی وجود نداره که این پروتکل رو دور بزنیم. برای همین علیرضا فردا بازی نمی‌کنه، اما برای دیدار با آمریکا آماده خواهد شد.
آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی مقابل ولز. از گروه یک اما نیز ساعت 16:30 قطر با سنگال و ساعت 19:30 هلند با اکوادور به میدان میرن. تاریخچه بازی ایران با ولز، گزارشی از همکارم محمد مجد.
تقابل با ولز، بازی سرنوشت. جمعه ساعت 13:30 دومین رقابت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 با تیم 19ام رنکینگ فیفا. 536 ماه پیش اولین بار فروردین 1357 ولز با یک گل در ورزشگاه آزادی مقابل ایران به پیروزی رسید. فدراسیون فوتبال ولز در اواخر قرن 19ام میلادی یعنی در سال 1876 تأسیس شد. ولزی ها بعد از 64 سال که در جام جهانی 1958 سوئد در مرحله 1/4 نهایی با گل معروف پله حذف شدند، تونستن با حذف اوکراین جواز حضور در مسابقات جام جهانی قطر رو کسب کنند. راب پیج همراه با ستاره های نظیر گرت بیل، بازیکن سابق رئال مادرید، آرون رمزی از نیس فرانسه، اتان آمپادو از چلسی، جو مورل هافک پورتموس، هری ویلسون و دنیل جیمز بازیکنان فولام یکی از بهترین نسل‌های تاریخ فوتبال ولز هستند.
ما فقط برای یک بازی سخت در روز جمعه مقابل ایران آماده میشیم که ما رو به آخرین دیدار مقابل انگلیس میرسونه.
ولز در بازی اول مقابل آمریکا 1-1 مساوی کرده و ایران با شکست سنگین 6-2 مغلوب انگلیس شد. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
جام جهانی 2022 ایران ولز یک دل و یک صدا حامی ملی پوشان فوتبال کشورمان.
حلقه اتحاد پایان بازی با انگلیس یک پیام واضح داشت. هنوز کار تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی 2022 قطر تموم نشد.
نداره ناراحت هم نباشن، مردم هم دوستشون بدارن، پوششون هم هستن، ادامه هم داره بازی. هنوز
5 تا خوردیم، 6 تا خوردیم، ولی 2 تا گل زدیم. بچه های ما جرعه دارن، میتونن بازی کنن.
حمایت هواداری بشه از تیم ملی، مطمئنن ما نتیجه خواهیم گرفت.
پشت ایرانیم، نمایندمون هم تیم ملی خودمونه، انشالله که برنده بشن.
حامیان تیم ملی هم همچنان امیدوارن و بیشترشون حرف از سود میزن.
با غیرت بازی کنن، ما اصلا برد نمیخوایم، مساوی هم برامون کافیه.
2-0 میزنه ولزو.
نتیجه 2-0 به نظرم به نفع ایران برنده میشه.
با روحیه برن، چیزی از دست ندن که. دوتا بازی دارن، دوتا 3 امتیاز، انشالله به امید خدا میرن پیروز میشن.
ما 6 امتیاز دست نخورده داریم، انشالله که 6 امتیاز رو میتونیم بگیریم. با همت بچه ها میشه 6 امتیاز رو بگیریم و انشالله هم صعود میکنیم.
همونطور که آقای کیروش گفت، بازی با انگلیس رو کلا فراموش کنن تا بتونن با خیلی تمرکز عالی بازی بعدی رو انجام بدن و ببرن. به امید صعود.
امید و انرژی مثبت میلیون ها ایرانی پشت یک تیمه، تیمی که دو بازی دیگه برای جبران بازی نخست و صعود از گروه فرصت داره. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران قهرمان مسابقات تکواندوی نظامیان جهان شد. در این پیکارا که با حضور 200 تکواندوکا از 10 کشور به میزبانی تهران برگزار شد، تیم ملی تکواندوی نیروهای مسلح کشورمان در بخش رقابت‌های فرم با کسب 3 مدال طلا و 1 برنز عنوان قهرمانی را به دست آورد. در آغاز هفته 8 لیگ برتر بسکتبال امروز شهرداری گرگان 111-103 کاله مازندران را شکست داد و صدرنشینی خود را حفظ کرد. مهرام تهران با امتیاز فنی 20-0 برابر صنایع هرمزگان پیروز شد. توفارغان آذرشهر 53-71 از نبوغ عراق شکست خورد. صنعت مس کرمان 63-57 از صد آویژه صنعت مشهد گذشت. ذوب‌آهن اصفهان 63-60 بازی رو به پالایش نفت آبادان واگذار کرد و مس رفسنجان 78-68 مغلوب رعد پدافند تهران شد. هفته 14 لیگ برتر فوتسال امروز آغاز شد. همکارم مرتضی عزت پناه گزارش می‌دهد.
نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال با 3 بازی آغاز شد. در تهران سفیر مقابل گیتی پسند سفارایی کرد و موفق شد 5-3 تیم اصفهانی رو شکست بده. رضا زرخانلی سرمربی سفیر:
کار دفاعی خوبی انجام دادن. اون نکاتی که ما تو بحث دفاع و در جریان بازی و در دفاع پاور.
احمد پری آذر مربی گیتی پسند:
به هر حال بعضی وقتا هم اینجوری میشه، ما سعی تلاشمون رو کردیم ولی خب به نتیجه نرسیدیم و بازی هم تفاضلمون یه دونه بود، ولی پاور پلی کردیم که برگردونیم بازی و بازی رو بتونیم ببریم، 3 امتیاز رو بگیریم، ولی نشد.
در بین دو نیمه اصفهانیا به حضور تماشاگران در سالن اعتراض داشتن و تا زمانی که اونا از سالن بیرون نرفتن بازی رو شروع نکردن. محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند:
حدود 2 هفته پیش بود که یه نامه ای از طرف دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال ابلاغ شد به همه باشگاه مبنی بر اینکه بازی بدون تماشاگر باشه. حالا اونی که دیگه تماشاگر اومده نیومده، نه نماینده سازمان لیگ باید پاسخ باشه.
کلاب هم با برد 3-2 میزبانش قند کاترین 34 امتیازی شد و موقتا به صدر جدول رفت و در مشهد رکنازین با 4 گل به گوهر زمین سیرجان باخت. گوهر با این برد 25 امتیازی شد و در رده 5 جدول قرار گرفت.
در همین چارچوب فردا مثل سنگون با زندی بتون، مقاومت البرز با سنیچ ساوه، فرشارا با فولاد زرند و صنایع پشتیبان با آناسنت قم برابر هم قرار می گیرند. در جدول رده‌بندی کراپ الوند با 34 امتیاز از 14 بازی صدرنشینه، مثل سنگون با 1 بازی کمتر و 33 امتیاز در رده دوم جدول و گیتی پسند با 30 امتیاز سومه. تیم ملی هندبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان در اینچئون کره جنوبی 43-35 هند را شکست داد. بانوان کشورمان در دومین دیدار خود فردا برابر ازبکستان صف آرایی خواهند کرد. 5 تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد. هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام در گروه A بین تیم‌های شهرداری مسجد سلیمان و دانشگاه آزاد قم در اهواز برگزار شد و دیدار رفت تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم با نتیجه 9-1 از صد تیم شهرداری مسجد سلیمان عبور کرد. مسابقات جهانی کوراش بانوان ایران از فردا در هند آغاز میشه. در منهای 48 کیلوگرم لیلا سیاهوشی، منهای 52 طاهره آذرپیوند، منهای 57 پردیس ایدیوندی، منهای 63 فاطمه فتاحی، منهای 70 دنیا آقایی، منهای 75 سبا کرملی، منهای 87 زهرا باقری و به اضافه 87 فاطمه برمکی ترکیب تیم ایران در این رقابت‌ها رو تشکیل میدن. مسابقات بین‌المللی کاراته جایزه بزرگ مسکو در روسیه آغاز شد. این رقابت‌ها تا 6 آذر با حضور 600 کاراتکا از 16 کشور در مسکو برگزار میشه. جوایز در نظر گرفته در بخش کاتا و کمیته انفرادی برای نفر اول 5000 دلار، نفر دوم 2000، نفر سوم 1000 و در بخش کاتای تیمی 1500 دلار به تیم اول اهدا خواهد شد. و تیم ملی روینگ بانوان و آقایان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا وارد تایلند شد. نازنین ملایی، مهسا جاور، کریم کرمی، کیمیا زارعی، مریم امیدپارسا، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و شکیبا وسوقی در بخش بانوان و امیرحسین محمدپور، حمیدرضا رضوانی و شیرزاد قادری در بخش آقایان، بزرگسالان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در بخش جوانان ترکیب تیم ایران در این رقابت‌ها رو تشکیل میدن. مسابقات روینگ قهرمانی آسیا 10 تا 13 آذر در تایلند برگزار میشه. خدا نگهدار.
شاد زیستن رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو جوان.
شما جلسه دفاع رساله آقای علی اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای انوار
که ان شاء الله
به توان جوانی،
پژوهشی به توان جوانی،
به توان جوانی، مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
به نام خدا، با سلام و درود فراوان به شنوندگان محترم. کامیار جولایی هستم، ساکن تهران، فارغ التحصیل رشته زبانشناسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عنوان رساله من بازنمود حسامیزی در زبان فارسی، رویکردی شناختی و پیکر مداره که به همراه استاد گرانقدرم سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی اون رو به انجام رسوندیم. حسامیزی یعنی ادراک یک حس توسط حسی دیگر. برای مثال افرادی هستن که صداها رو به صورت رنگ میبینن یا هر یک از حروف الفبا رو یا اعداد براشون یک رنگ خاصی داره و یا هنگام حس یک بو احساس میکنن یه شیء زبر یا خشن و یا یک شیء لطیف رو لمس کردن. حسامیزی انواع خیلی مختلفی داره که موضوع بحث ما نیست، اما اون چی که ما به عنوان زبانشناس در این رساله انجام دادیم، اومدیم بازنمود حسامیزی رو در آثار داستانی نویسندگان معاصر مورد بررسی قرار دادیم.
فرضیه ها در تکاپوی جوانی به نتیجه می رسند.
از نتایج این پژوهش که به نظر من جنبه کاربردی این رساله میتونه بسیار حائز اهمیت باشه اینه که زبانشناسا و عصبشناسا میتونن استفاده های مختلفی بکنن. برای نمونه بررسی حس‌آمیزی در زبان باعث میشه که توصیفی دقیق بر پایه شواهد عصبشناسی از این پدیده در واقع عصبشناسا بتونن ارائه بدن و اونها رو کمک میکنه تا در جهت مطالعه بر روی افراد حس‌آمیخته به ویژه کودکانی که واجد این ویژگی هستن ولی والدینشون از وجود اون بی اطلاعن و یا این تفاوت رو کتمان میکنن یا ریرسان باشه و زمینه رو برای مطالعه میدانی برای این افراد فراهم بسازه. از دیگر نتایج و کاربردهای این پژوهش ما میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که از رهگذر این اثر یکی از حوزه‌های به شدت مورد توجه در علوم شناختی زبان یعنی حس‌آمیزی به جامعه علمی معرفی شده و معرفی دقیق این موضوع میتونه پژوهشگران در علوم شناختی رو ترغیب کنه تا بر اساس الگوهای حس‌آمیزی به دنبال شناخت دقیق‌تری از عملکرد مغز و خاستگاه عصب شناختی حس‌آمیزی باشن. از توجه شما خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
سایه ها، آدم ها،
حرف ها، در میان ما،
میان ما، صداهایی از دور،
فکرهایی نام، حرف هایی از نزدیک،
اندیشه های پنهان،
سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
جوان
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم، به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود، به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت، یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه، یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم، به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
مرزی آب پیراهن رو گرفت. تکوندش و پهن کرد روی بند. خانم نجفی روی بالکن روبرویی داشت بساط پلوپز و علم می کرد. مرضیه رو که دید گل از گلش شکفت. خوبی دختر؟ امروز که میای سمن و پزون داریم مثل هر سال. مرضیه صداشو برای اینکه به خانم نجفی برسه کمی برد بالاتر. قبول باشه، امسال شاید نتونم بیام. خانم نجفی که زورش به پلوپز نمیرسید پسرشو صدا زد تا کمکش کنه. بعد رو کرد به مرضیه و گفت بدون تو که صفایی نداره، حال آقا مجتبی چطوره؟ مرضیه کمی فکر کرد، دلش نیومد بگه تعریفی نداره. گفت بد نیست، خوبه. پسر خانم نجفی که اومد کمک مادر، مرضیه هم خداحافظی کرد و اومد داخل. در بالکن رو بست و بو کشید. فکر کرد اگه بوی نفسهایی که توی خونه پیچیده یه لحظه تنهاش بذاره، چجوری میتونه تنهایی این چهار دیواری رو تاب بیاره. رفت سمت در آشپزخونه و در قابلمه رو برداشت. بوی قرمه سبزی تمام خونه رو پر کرده بود. نمیدونست پدرش میتونه این غذا رو بخوره یا نه. اما یاد حرفای دیروز دکتر افتاد که رو کرده بود بهش و گفته بود سعی کنید زنده نگهش دارید. اون الان دیگه هیچ وابستگی به این دنیا نداره. هیچ تعلق خاطری. یه جوری انگار افقش جای دیگه است. با خاطرات گذشته، با غذاهایی که دوست داره زنده نگهش دارید. حالا دیگه اون خودش برای شهادت عجله داره و کاری از دست ما بر نمیاد. مرضیه یه قاشق از خورش چشید و از همون توی آشپزخونه داد زد سمت اتاق پدر. به به، مثل قرمه سبزیای مامان شده، شایدم بهتر. اما نه، شما که هیچ وقت دستپخت منو به مامان ترجیح نمیدین بابا. همیشه غذاهای منو به زور میخورین. حرفای آخرشو با دلخوری دختر بچه‌هایی گفته بود که خودشونو برای پدرشون لوس میکنن. از آشپزخونه بیرون اومد. دستمال گردگیریشو برداشت و شروع کرد به غبارروبی از سطح قاب عکسایی که به دیوار هال بود. قاب همرزمای پدر گوشه راست اتاقو پر کرده بودن. یکی یکی تمیزشون کرد و لبخندای یخ زده تو عکسشونو برق انداخت. گفت بابا راست این عمو مرتضی چرا انقدر شبیه توه؟ یعنی وقتی که تو میخندی انگار عمو مرتضی داره تو عکس میخنده. آخه میدونی شماهایی که نه فامیلید نه چیزی چرا انقدر شباهت؟ توی اون فیلمی هم که تلویزیون ازش پخش کرد همین جوری بود. راستی شما چرا توی این فیلم نبودی؟ سرشو برد سمت اتاق. هنوزم نمیخوای بگی؟ در نیمه باز اتاق باریکه نوری ساخته بود روی کف اتاق. مرضیه دوباره نگاهشو برد سمت قاب عکسا. هر کدوم از این قابا یه مثنوی خاطره بودن برای پدر. روزایی که سرپا بود و هنوز با مرضیه جان گفتنش میتونست فضای خونه رو عوض کنه، میشه از پای یکی یکی این قابا و تمیزشون میکرد و تعریف میکرد. این مرتضی بود. بیسیمچی درجه یک. موتور سواریش هم حرف نداشت. این یکی جلاله، این یکی ابوالفضل. تا میرسید به عکس مادر میگفت اینم که فرمانده است. حالا مرضیه هم رسیده به عکس فرمانده، مادرش که در مرکز تمام عکس ها خودنمایی میکرد. عکس رو توی آغوش گرفت. خیلی دلش میخواست سر درد و دل رو با مادر باز کنه و بگه که چقدر دلش تنگه و این روزا چقدر بهش احتیاج داره. سرطان چند روز بعد از بازگشت پدر از اسارت مادر رو از پا انداخت و پدر دوباره تنها شد. مرضیه از پدر تنها یه خاطره کمرنگ به یاد میاره تو یه روز بارونی. اون روز پدر کودکی مرضیه رو لب حوض خونه به آغوش کشیده بود و بعد به سفر رفته بود. از اون به بعد روزاش خلاصه می شد تو راه و نیم راه ستاد آزاده ها و بیقراری های مادر که تا اسم پدر رو توی لیست صلیب سرخ ندید خیالش راحت نشد. همون خاطره کمرنگ و گرمای پدر مرضیه و پدر رو دوباره به هم وصل کرد. پدر نه تنها پدر بود که جای خالی مادر رو هم برای دخترش پر کرد. خونه رو تمیز می کرد، خرید می کرد، به درد و دلای دخترش گوش می داد و قرمه سبزی می پخت. اما همیشه بعد از چشیدنش می گفت ولی هیچ قرمه سبزی قرمه سبزی های مادرت نمی شه. پدر جهیزیه مرضیه رو روبراه کرد. دختنیا رو دوخت و خریدنیا رو خرید. فرستادش خونه بخت و سیسمونی نوه اولش رو با دستای هنرمندش ساخت. صدای سرفه های پدر که از اتاق اومد، مرضیه قاب عکس مادر رو گذاشت سر جاش و با عجله رفت سمت اتاق. درو که باز کرد صدای شیر اکسیژن و خسخس نفسهای پدر پیچید توی گوشش. پدر دراز کشیده بود روی تخت و خیره شده بود به سقف. مرضیه رفت و شیر اکسیژن رو کمی بیشتر کرد. نفس پدر جا اومد. پلک زد. انگار که با همون پلک زدن از دخترش بخواد که بیاد تو مسیر دیدش. مرضیه بالای سر پدر ایستاد. دستمالی رو که کنارش بود با آب خیس کرد و مالید به لبهای خشک پدر. پدر انگار چیزی میخواست به مرضیه بگه. مرضیه زودتر از اینکه پدر زحمتی به خودش بده فهمید و گفت: شما نگران بچه ها نباشید. اونا دیگه بزرگ شدن، از پس خودشون برمیان. بعدم پدرشون بالا سرشون هستی که داماد گرفتید برای چی؟ مرضیه خندید و روی صورت پدرم لبخند کمرنگی نمایان شد. پدر دست مرضیه رو توی دست گرفت و فشرد. مرضیه دستای پدر رو بلند کرد و گفت: ناخوناتون چقدر بلند شده؟ از کشوی تخت ناخونگی رو پیدا کرد و نشست کنار پدر. دستاشو گرفت و شروع کرد به گرفتن ناخونا. عشق توی چشمای مرضیه پر شد وقتی یاد شنبه ای افتاد که مدرسهش دیر شده بود و یادش رفته بود ناخوناشو بگیره. پدر نون و پنیر رو گذاشته بود توی کیفش. مغنه‌رم خودش سر دخترش کرده بود و توی تاکسی تو راه مدرسه ناخونای دخترشو یکی یکی می گرفت.
حرف‌هایی از دور،
حرف‌هایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه‌ها،
از زبان یکی مثل ما. اینجا تنها گیک و جبهات نیست،
اینجا سرزمین توست، سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راهنماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدما با رویاشون می‌سازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان واقعی. داستان واقعی. این یک داستان واقعی. داستان سرزمین من.
سرزمین من.
شنیده می شوید.
شنیده می شوید.
شنیده می شوید
با 162
162
162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162.
Sana gülüm.